صفحه 1137. بلکه برای دفاع از خود می توانیم به آنان بگوییم کسانی چون شما که در جوامع دیگر بار می آیند حق دارند از پرداختن به امور مردم سر باز زنند، زیرا به کوشش خود تربیت یافته و به مقام فیلسوفی رسیده اند، بیان که قانون اساسی جامعه در این راه به آنان یاری کرده باشد. کسی که به کوشش خود به جایی رسیده است و وامی به دیگران ندارد بدیهی است که نباید چیزی بپردازد، ولی شما را ما برگزیده و چون ملکه کندوی زنبوران اصل تربیت کرده ایم تا هم خود قرین سعادت گردید و هم جامعه را به سوی نیکبختی رهبری کنید. تربیتی که به شما داده ایم به مراتب بهتر و والاتر از تربیت آن مردان خود روست. از این رو شما وظیفه دارید یکی پس از دیگری به زندانی که دیگران در آن مسکن دارند فرود آیید و چشمهایتان را به تاریکی عادت دهید. همین که چشمهای شما به تاریکی خو گرفت، هزار بار بهتر از زندانیان خواهید توانست سایه ها را از یکدیگر تمیز دهید و بگویید که هر یک از آنها چیست و سایه چه چیزی است. زیرا شما در جهانی که مأوای خود زیبا و خود عدالت و خود خوب است، اصلهای آن سایه ها و اشباه گذران را دیده اید. از این رو ما و شما خواهیم توانست جامعه را در حال بیداری اداره کنیم، نه در خواب و عالم رویا، چنان که امروز بیشتر کشورها اداره می شوند. زمامداران امروزی با یکدیگر بر سر فرمانروایی می‌جنگند، چنان که گویی فرمانروایی نعمت بزرگی است. حالان که سخن درست در این باره این است که می‌گوییم بهترین و متحدترین کشورها کشوری است که کسانی که در آن به زمامداری برگزیده می‌شوند این وظیفه را از روی اکراه بپذیرند. آنجا که زمامداران برخلاف این می‌اندیشند، وضع کشور نیز برخلاف آن است. گفت درست است. گفتم با این همه معتقدی که دست پروردگان ما سخن ما را نخواهند پذیرفت و آماده نخواهند بود بار زمامداری جامعه را به نوبت به دوش گیرند، بلکه اصرار خواهند ورزید در اینکه همه عمر را در آن جهان پاک در کنار یکدیگر به سر برند. گفت نه، چون این امری محال است، زیرا انتظاری که از آنان داریم انتظاری است عادلانه از مردان عادل. از این رو یقین دارم هر یک از آنان که به مقام زمامداری برگزیده شود، قبول این مقام را وظیفه‌ای ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد شمرد، و عکس کسانی که امروز در کشورها زمام حکومت را به دست دارند. گفتم راست است دوست گرامی، اگر در جامعه تو زمامداران دولت زندگی دیگری را بهتر از فرمان روایی بدانند، یقین بدان که راه تکامل و تعالی برای جامعه باز است. زیرا تنها در چنان جامعه است که توانگران حکومت می کنند. مرادم از توانگران کسانی نیست که زر و سیم فراوان اندوخته اند، بلکه کسانی است که از حیث زندگی خردمندانه و مقرون به سعادت غنی هستند. ولی آنجا که گدایان برای به دست گرفتن زمام حکومت هجوم می آورند، یعنی کسانی که دستشان از ثروت حقیقی تهی است و گمان می کنند که این ثروت را در مقام زمامداری می توان به دست آورد، راه پیشرفت جامعه از هر سو بسته است. زیرا اینان بر سر زمامداری با یکدیگر به دشمنی و نزاع برخواهند خواست و این جنگ خانگی هم خود آنان را تباه خواهد ساخت و هم جامعه و کشور را. گفت کاملا درست است. گفتم جز زندگی فیلسوف راستین زندگی دیگری می شناسی که قدرت و جاه در برابر آن ناچیز بنماید؟ گفت نه، به هیچ وجه. گفتم ولی چاره نیست جز اینکه کسانی به زمامداری گماشته شوند که از زمامداری بیزارند. وگرنه رقیبان پای در میان خواهند نهاد و بر سر زمامداری به جان یکدیگر خواهند افتاد. گفت راست است. گفتم بنابراین زمام جامعت را تنها به دست کسانی خواهی سپرد که از یک سو علت سعادت واقعی جامعه را بهتر از دیگران می شناسند و از سوی دیگر شأن و افتخاری را سزاوار خود می دانند که بالاتر از شأن و افتخار زمامداری است. گفت جز اینان کسانی را به زمامداری بر نخواهیم گزید. گفتم اکنون آماده ای تحقیق کنیم که این مردان را چگونه باید تربیت کنیم و چگونه باید آنان را به جهان روشنایی برآوریم، چون کسانی که در افسانه ها از جهان مردگان به مقر خدایان برده می شوند. گفت البته آماده ام. گفتم اینجا مسئله این نیست که مهره را چگونه به میدان بازی بیفکنیم تا نقش سفید رو به بالا بیفتد، نه نقش سیاه، بلکه این است که روح آدمی را چگونه از زندان تاریک به دنیای روشنایی که مقر و مأوای دانش راستین است برآوریم. گفت درست است. گفتم پس سؤالی که باید مطرح کنیم این است که از کدام یک از دانش ها میتوان چنین نتیجه ای چشم داشت. گفت درست است. گفتم گلاوکن گرامی، آن کدام دانش است که میتواند روح را از عالم کون و فساد به عالم هستی راستین رهبری کند؟ همکنون نکته‌ای به یادم آمد. مگر نگفتیم که این مردان در جوانی باید سپاهی و جنگجو باشند؟ گفت چرا؟ گفتم پس دانشی که به دنبالش می‌گردیم علاوه بر اثری که اشاره کردیم باید اثر دیگری هم در جوانان داشته باشد. پرسید چه اثری؟ گفتم باید در هنگام عمل نیز برای سپاهیان سودمند باشد. گفت آری، به حد امکان باید چنین نتیجه‌ای هم بدهد. گفتم در کودکی به آنان ورزش و موسیقی و ادبیات آموختیم. گفت درست است. گفتم ورزش با شدن و از بین رفتن سر و کار دارد، زیرا وظیفه‌اش نظارت بر فربه شدن و لاغر شدن تن است. گفت درست است. گفتم پس دانشی که در پی آن می‌گردیم ورزش نیست. گفت نه. گفتم شاید موسیقی و ادبیات است. گفت نه، اگر به یادت باشد موسیقی و ادبیات قرینه‌ای بود برای ورزش و فایده‌اش این بود که از راه تمرین و عادت به آهنگ و وزن روح پاسداران ما را چون نغمه موسیقی هماهنگ سازد بی آنکه دانشی حقیقی به آنان بدهد. از اشعار و حکایات نیز خواه مضمون آنها افسانه و داستان باشد و خواه وقایع تاریخی واقعی همان نتیجه منظور بود. بنابراین این درس ها نیز شامل دانشی که تو اکنون جستجو می کنی نبود. گفتم خوب شد این نکته را به یادم آوردی. راست می گویی، آن دانش جزء موسیقی و ادبیات نبود. پس گلاوکن گرامی، نتیجه‌ای که ما می خواهیم از کدام دانش برمی آید؟ فنون گوناگون نیز چون به دقت نگریسته شود جز کار دست نیستند. گفت اگر ورزش و موسیقی و ادبیات و فنون را کنار بگذاریم دیگر چه باقی میماند؟ گفتم اگر بیرون از اینها چیزی نمیشناسی پس بگذار دانشی را بگیریم که با همه آنها پیوستگی دارد. پرسید مقصودت کدام دانش است؟ گفتم دانشی که همه فنون و هنرها و دانشها به آن نیاز دارند و از این رو صاحبان همه فنون و دانشها باید آن را بیاموزند. پرسید کدام دانش؟ گفتم مرادم آن دانش ساده است که به یاری آن میتوان یک و دو و سه را از یکدیگر تمیز داد، یعنی علم حساب و شمارش همه فنون و دانش ها نیازمند آن نیستند؟ گفت البته همه به آن نیاز دارند. پرسیدم فن جنگ هم به آن نیازمند است؟ جواب داد بدیهی است. گفتم چنان که می دانی پالامدس در تراژدی های خود آگاممنون را به صورت سرداری مضحک مجسم می کند. می گوید آگاممنون چون علم شمردن را کشف کرد موفق شد که در میدان جنگ ایلیون دسته های سپاهیان خود را منظم سازد و کشتی ها و دیگر آلات جنگ را بشمارد، چنان که گویی این چیزها تا آن روز شمرده نشده بودند. و حتی آگاممنون چون تا آن وقت از فن شمردن بیخبر بوده نمی دانسته است که خود چند پا دارد. به عقیده تو سرداری که شمردن نداند چگونه سرداری است؟ گفت اگر این داستان راست باشد باید گفت آگاممنون سردار مضحکی بوده است. گفتم پس باید بگوییم دانش حساب و شمارش دانشی است که هیچ سپاهی از آن بی‌نیاز نمی‌تواند بود. گفت کسی که حساب و شمارش نداند کوچکترین اطلاعی از نظام سپاه نمی‌تواند داشته باشد و حتی باید گفت چون این کسی انسان نیست. گفتم در این دانش تو نیز همان خاصیت را می‌بینی که من می‌بینم؟ پرسید کدام خاصیت؟ گفتم به نظر من چنین می‌آید که این دانش از آن دانش‌هایی است که آدمی را به سوی تفکر و شناسایی خردمندانه رهبری می‌کنند و بنابراین از جمله دانش‌هایی است که می‌جوییم. ولی ظاهراً تا کنون هیچ کس از این خاصیت آن که قابلیت رهنمایی به سوی هستی راستین است استفاده درستی نکرده است. گفت نفهمیدم، توضیح بده. گفتم میکوشم مقصودم را روشن‌تر بیان کنم. برخی چیزها ما را به سوی هستی راستین رهبری می‌کنند و برخی چنین نیستند. اکنون بیا این نکته را بررسی کنیم و تو مطالبی را که میگویم یا بپذیر یا رد کن تا بتوانیم در این باره به نتیجه قطعی برسیم. گفت بررسی را آغاز کن. گفتم بعضی از ادراک‌های حسی ما را به تفکر وادار نمی‌کنند، زیرا گمان می‌کنیم که آنچه از راه حس دریافته‌ایم درست و روشن است. ولی بعضی دیگر ما را وادار می‌کنند که به نیروی تفکر متوسل شویم و از آن بخواهیم تا دریافتی را که از راه ادراک حسی به دست آورده‌ایم بیازماید، زیرا در این مورد معتقدیم که آنچه از راه حس به دست آمده است مطابق حقیقت نیست. گفت گویا مقصودت چیزهایی است که از دور به صورت شبحی به چشم ما نمایان می شوند. گفتم نه، منظورم را نتوانستی دریابی. گفت پس توضیح بیشتری بده. گفتم آن دست ادراک های حسی که نیروی تفکر را بیدار نمی کنند ادراک هایی هستند که در آن واحد ادراکی ضد خود در ما به وجود نمی آورند. ولی ادراک هایی که با ضد خود توامند نیروی تفکر را بیدار می کنند، خواه ادراک چیزی از نزدیک باشد و خواه از دور. برای اینکه بهتر بتوانیم به مقصودم پی ببری مثالی می آورم. این سه انگشت مرا می‌بینی؟ یکی انگشت کوچک است، دیگری انگشت بعدی و سومی انگشت میانه. گفت آری. گفتم فرض می‌کنیم این سه انگشت را از نزدیک می‌بینیم. گفت خب. گفتم همه اینها به نظر ما انگشت می نمایند و از این لحاظ هیچ فرقی نمی کند که یکی از آنها در وسط است یا در آخر، سفید است یا سیاه، فربه است یا لاغر. روح بیشتر مردم با دیدن آنها به فکر توسل نمی جوید و از فکر نمی پرسد که انگشت چیست. زیرا هرگز انگشت در این حال به صورت چیزی غیر از انگشت نمایان نمی شود. گفت درست است. گفتم پس اینجا چیزی در میان نیست که تفکر را بیدار کند و به جنبش آورد. گفت نه. گفتم درباره کوچکی و بزرگی نیز وضع به همین منوال است. به عبارت دیگر درباره کوچکی و بزرگی انگشت ها نیز حس بینایی ادراکی شایان اعتماد به ما می دهد و هیچ فرق نمی کند که یکی از آنها در وسط باشد یا در آخر. همچنین حواس ما درباره نازکی، نرمی، خشونت و مانند آن اطلاعی کافی و قطعی به ما می دهد. یا ادراک حاصل از حس در این گونه موارد ناقص و متزلزل است، یعنی ادراکی که درباره نرمی به دست می آوریم به طبع با ادراک خشونت توأم است و از این رو خبری که ادراک به روح می دهد این است که چیزی در آن واحد هم نرم است و هم خشن. گفت چنین است. گفتم بنابراین در این گونه موارد روح به طبع دچار تردید می شود و نمی داند آنچه حس خشن اعلام می کند در حقیقت چگونه است، زیرا همان حس همان چیز را در این حال نرم نیز می نامد. همچنین است در مورد سبکی و سنگینی، زیرا حس چیزی سنگین را در این حال سبک می یابد و سبک را در این حال سنگین. گفت راست است. این گونه خبرها که از حس به روح می رسد شایان اعتماد نیست، بلکه نیازمند رسیدگی است. گفتم طبیعی است که روح در این موارد بیش از هر چیز از دانش حساب و شمارش یاری می جوید تا معلوم سازد ادراکی که از راه حس به آن رسیده مربوط به یک چیز است یا دو چیز. گفت تردید نیست. گفتم اگر معلوم شود دو چیز در میان است، در این صورت هر یک از آنها باید یکی باشد غیر از دیگری. گفت درست است. گفتم و اگر هر یک از آنها یکی باشد و هر دو با هم دوتا، در این صورت روح از راه تفکر می شناسد که آن دو جدا از یکدیگرند. چه اگر جدا نبودند، دوتا شناخته نمی شدند، بلکه واحدی شناخته می شدند. گفت راست است. گفتم در مورد مثال پیشین، حس بینایی بزرگی و کوچکی را به صورت آمیخته به هم درک می کند، نه جدا از یکدیگر، چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم نیروی تفکر برای اینکه علت این تناقض را دریابد مجبور است مفهوم کوچکی و بزرگی را نه به صورت آمیخته به هم بلکه جدا از یکدیگر تصور کند، درست برخلاف حس بینایی. گفت صحیح است. گفتم در این هنگام است که فکر از خود می‌پرسد بزرگ به خودی خود و کوچک به خودی خود آنچنان که به وسیله خرد بتوان شناخت، نه آنگونه که حس عرضه می کند چیست؟ گفت درست است. گفتم بدین جهت بود که ما چیزها را به دو نوع متمایز تقسیم کردیم، یکی آنچه به وسیله خرد شناخته می شود، دیگری آنچه به وسیله حس ادراک می گردد. گفت کاملا درست است. گفتم مرادم از این که گفتم بعضی ادراک ها تفکر را بیدار می کنند و بعضی چنین نمی کنند همین بود. دسته نخست ادراک هایی هستند که با ادراکی ضد خود همراهند. دسته دوم ادراک هایی که ضد خود را در بر ندارند. گفت اکنون مطلب را فهمیدم و با گفته تو موافقم. گفتم عدد و مفهوم واحد جزء کدام یک از آن دو دسته اند؟ گفت نمی دانم. گفتم پاسخ این سوال را باید از آنچه تا کنون گفتیم استنتاج کنی. اگر واحد به وسیله حس بینایی یا حواس دیگر به حد کامل دریافته شود، چنان که در مثال انگشتان دیدیم، در این صورت از چیزهایی نیست که ما را به سوی هستی حقیقی رهبری کند. ولی اگر ادراک واحد همیشه با ادراک ضد آن توأم باشد، یعنی چیزی در این حال که واحد به نظر می آید به صورت کثیر نیز نمایان شود، بدیهی است که رسیدگی دقیقی لازم خواهد بود. زیرا روح در برابر آن مردد می ماند و ناچار می شود نیروی تفکر را بیدار کند و از آن بپرسد مفهوم واحد به خودی خود چیست؟ اگر مفهوم واحد دارای چنان خاصیتی باشد، پس دانش مربوط به واحد از دانش‌هایی است که آدمی را به مشاهده جهان حقیقت رهنمایی می کند. گفت بی هیچ تردید ادراک حاصل از نیروی بینایی در این مورد حاوی تناقض است. زیرا ما هر چیز را هم به صورت واحد می بینیم و هم به صورت کثیر و بی‌نهایت. گفتم اگر واحد چنین باشد باید همه اعداد دیگر را نیز دارای همین خاصیت بدانیم؟ گفت طبیعی است. گفتم و علم حساب و ریاضیات با اعداد سر و کار دارد؟ گفت معلوم است. گفتم و اعداد ما را به سوی حقیقت رهبری می کنند؟ گفت البته. گفتم پس معلوم می شود از دانش هایی که می جستیم یکی را یافتیم که هم سپاهیان باید بیاموزند تا بتوانند سپاه را به صورت منظم درآورند و هم فیلسوفان باید فراگیرند تا بتوانند از جهان کون و فساد بدرآیند و راه سر و کار داشتن با هستی لایتغیر را بیاموزند. گفت راست است. گفتم چنان که می‌دانی پاسداران جامعه ما هم سپاهی‌اند و هم فیلسوف. گفت راست است. گفتم پس گلاوکن گرامی، قوانین جامعه ما آموختن این دانش را فرض خواهند شمرد و کسانی را که قرار است عهده‌دار بزرگترین مقام‌های دولتی شوند موظف خواهند ساخت علم حساب و ریاضیات را فرا گیرند، نه تنها به اندازه‌ای که برای زندگی روزانه ضروری است، بلکه تا آن حد که بتوانند با دیده روح ذات و ماهیت اعداد را رؤیت کنند، یعنی نه برای اینکه آن را مانند بازرگانان در خرید و فروش به کار بندند، بلکه از یک سو برای فایده عملی که در میدان جنگ میتوان از آن برد و از سوی دیگر برای اینکه به یاری آن آسان‌تر میتوان توجه روح را از دنیای کون و فساد برگرداند و به جهان حقیقت معطوف ساخت. گفت خوب گفتی. گفتم همکنون در اثنای بحث این نکته به ذهنم رسید که ریاضیات برای منظور اصلی ما فایده‌ای اساسی در بر دارد، به شرط اینکه آن را چون مقدمه‌ای برای رسیدن به شناسایی راستین بیاموزند، نه برای بازرگانی. پرسید آن فایده اساسی کدام است؟ گفتم ریاضیات چنان که گفتیم روح آدمی را مجبور می‌سازد که به عالم بالا توجه کند و در پژوهش با خود اعداد سر و کار داشته باشد و اجازه نمی‌دهد که آدمی اعداد را نماینده اجسام و اشیاء مرئی بداند. می‌دانی که اگر کسی بخواهد واحد مجرد را در ذهن خود به اجزا تقسیم کند، استادان علم ریاضی به او می‌خندند و اگر تو واحد را به چند جزء تقسیم کنی، آنان هر یک از آن جزءها را باز واحدی تلقی می کنند و اجازه نمی دهند به صورت غیر واحد یعنی کثیر نماینده شود. گفت کاملا درست است. گفتم اگر کسی از آنان بپرسد استادان ارجمند، اعدادی که شما در ضمن پژوهش های خود درباره آنها سخن می گویید چگونه اعدادی هستند؟ و آن واحد که معتقدید همواره عین خود میماند و کوچکترین دگرگونی در آن راه نمییابد و دارای اجزا نیست کدام است؟ گمان میکنید چه پاسخ خواهند داد؟ گفت گمان میکنم خواهند گفت اعدادی که ما در نظر داریم تنها با تفکر دریافتنی هستند، هرگز به حس در نمیآیند و جز از راه تفکر نمیتوان به آنها دست یافت. گفتم عزیز من، پس میبینی که از این دانش نمیتوانیم چشم بپوشیم، زیرا گذشته از فایده عملی این خاصیت در آن هست که روح آدمی را مجبور میسازد تا برای دست یافتن به حقیقت از تفکر مجرد یاری بجوید. گفت راست میگویی، این خاصیت در آن به حد کمال هست. گفتم آیا به این نکته نیز توجه کرده ای که اولا کسانی که استعداد طبیعی برای آموختن حساب و ریاضیات دارند از عهده آموختن همه دانشها به آسانی برمی آیند و در ثانی مردمان کندذهن نیز اگر در این رشته تمرین کنند هر چند سودی از آن نبرند لااقل قدرت درکشان بیشتر می شود. گفت آری. گفتم گذشته از این به عقیده من کم دانشی می توان یافت که آموختنش با آن همه دشواری توأم باشد. گفت راست می گویی. گفتم به دلایلی که بیان کردیم نباید به ریاضیات بی اعتنا باشیم، بلکه باید مستعدترین افراد جامعه را به آموختن آن وادار کنیم. گفت من نیز با این عقیده موافقم. گفتم پس تکلیف ما در برابر این دانش معلوم شد. اکنون باید دانش دیگری را که با آن خویشاوند است از نزدیک بنگریم تا ببینیم برای هدف ما سودمند است یا نه. پرسید کدام دانش؟ مقصودت هندسه است؟ گفتم آری. گفت این دانش از آن جهت که در جنگ به کار می آید بسیار سودمند است، خصوصا هنگام تعیین حدود لشکرگاه و تصرف مواضع معین و به هم فشردن یا پراکنده ساختن لشکر و پیشروی و مانند آن میان سرداری که هندسه بداند و سرداری که از آن بی بهره باشد فرق بسیار است. گفتم درست است، ولی برای این گونه کارها اندک آشنایی به هندسه کافی است. نکته‌ای که باید بررسی کنیم این است که تعمق در این دانش برای منظور اساسی ما چه فایده‌ای دارد؟ آیا تحصیل آن کار ما را در این که بتوانیم ایده خوب را به دیده درون روشن و آشکار ببینیم آسان‌تر می‌کند یا نه؟ پیشتر گفتیم هر دانشی که روح را مجبور کند که نگاه خود را به قرارگاه عالی‌ترین هستی‌ها متوجه سازد برای این منظور سودمند است. گفت حق با توست. گفتم پس هندسه نیز اگر روح را به توجه به سوی هستی راستین مجبور سازد برای منظور ما سودمند خواهد بود، ولی اگر اثرش این باشد که توجه روح را به جهان گذران کون و فساد معطوف کند سودی برای ما نخواهد داشت. گفت راست است. گفتم کسی که در هندسه مختصر تعمقی کرده است منکر این نکته نمیتواند بود که این علم غیر از آن است که ارباب حرفه میگویند. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم کسانی که هندسه را حرفه خود ساخته اند اصطلاحاتی مضحک و تصنعی به کار میبرند و درباره هندسه چنان سخن میگویند که گویی فنی از فنون عادی است و همه گفتارشان درباره جمع، ضرب، امتداد و مانند آنهاست، حالان که منظور از پرداختن به هندسه رسیدن به آن شناسایی است که من و تو باید درباره‌اش توافق کنیم. پرسید مقصودت کدام شناسایی است؟ گفتم شناسایی آن هستی که هرگز دگرگون نمی شود، نه شناسایی هستی هایی که تابع زمانند و گاه پدید می آیند و گاه از میان می روند. گفت در این باره توافق کامل داریم، زیرا هندسه جز شناسایی هستی جاوید لایتغیر نیست. گفتم بنابراین دانشی است که روح آدمی را به سوی هستی ابدی رهبری می کند و از این رو مکتبی است مقدماتی برای اینکه دیدگان روح ما که اکنون به دنیای ظواهر و سایه ها دوخته شده اند متوجه جهان حقیقت شوند. گفت کاملا درست است. گفتم پس به هوش باش تا افراد جامعه‌ای که بنیان نهادی از هندسه غافل نمانند، زیرا این دانش علاوه بر آن خاصیت اصلی که بیان کردیم منافع دیگری هم در بر دارد. پرسید آن منافع کدامند؟ گفتم اولا چنان که گفتی هنگام جنگ به کار می آید، در ثانی کسانی که هندسه می دانند همه دانش‌های دیگر را به مراتب زودتر از آنان که هندسه نمی دانند فرا می گیرند. گفت به راستی چنین است. گفتم پس هندسه دومین دانشی است که جوانان جامعه ما باید بیاموزند. گفت درست است. گفتم دانش سوم کدام است؟ ستاره شناسی است یا دانش دیگری؟ گفت البته ستاره شناسی است، زیرا آشنایی به ماه‌ها و فصل‌ها و پیش‌بینی درباره آنها نه تنها برای کشاورزان و دریانوردان ضروری است، بلکه مردان جنگی نیز باید در این امور صاحب نظر باشند.